یک نکته رو در مورد بازگشایی نمایشگاه ها و گالری ها خدمت شما عرض کنیم که ناگفته نمونه و نشنیده هم گرفته نشه، و آن این که ما همچنان به تمامی درگیر ماجرای کرونا هستیم و هنوز هیچ چیز تغییر نکرده جز اینکه ما یک کمی سهل‌انگارتر شدیم. بنابراین برای حفظ سلامت خودتون و همه اونهایی که عاشقشون هستید، لطفاً همچنان فاصله گذاری فیزیکی رو رعایت کنید، از ماسک استفاده کنید و تا آنجایی که میتونید از منزلتون خارج نشید و در محیط کار خیلی خیلی مراقب سلامت خودتون باشید و توصیه های بهداشتی رو قطعا جدی بگیرید. ماجرا از اون چه که ما بهش دل خوش کردیم و بر روان و زبان ما این روزها جاری شده واقعا وحشتناکتره، دیگه از این واضح‌تر نمیشه گفت که چقدر بیماری به ما نزدیکه. بنابراین سخت مراقب خودتون باشید که دوباره ماجرا اون اوج قبلی رو نگیره، اگرچه بهش نزدیک هستیم. به همین وضوح، به همین صراحت و به همین تلخی کمی از این ماجرا فاصله بگیریم. بازگردیم به موضوع بازگشایی. یه خبر در مورد بازگشایی دیگری هم شما دارید.
بله بله، انتشارات سوره مهر یک نمایشگاه کتاب مجازی رو شروع کرده که تا 8 تیر ماه ادامه داره. چون نمایشگاه کتاب تعطیله، مردم میتونن از روی سایت انتشارات و از این امکان استفاده کنن کتابا رو با تخفیف و با امضای نویسنده تهیه کنن.
بسیار خوب، ما الان موفق شدیم که با آقای افشین علا صحبت کنیم و یه بخشی از حرفایی که دفعه پیش در مورد آقای افشین علا و اینکه به تلفنشون جواب ندادن رو پس میگیریم، چون الان آماده هستیم که باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای افشین علا و خیلی خیلی خوش اومدید به هفته اقلیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
نگران شدیم گفتیم نکنه بتونیم تو باهاتون صحبت کنیم قربان.
خب خدا نشد. نه دیگه، به هر حال دیگه اوج کرونا است و تلفن‌ها مشغوله، ما هم به هر حال داریم چاره اندیشی میکنیم به جای خودمون
با تلفن. بسیار عالی آقا، خیلی خوش آمدید به برنامه ایم.
زنده باشید.
سلام آقای علا، وقتتون بخیر.
سلام از بنده،
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. ما حسابی در برنامه زنده غیبت شما رو کردیم، اول به این نکته اشاره کنیم. سلامت باشید.
انشالله که زنده
باشید. آقای علا، نکته ای که اصولا ما این سالها از نهادهای فرهنگی میشنویم، هر انتقادی که بهشون وارد میشه میگن ما بودجمون کمه، بودجه فرهنگ پایینه و ما نمیتونیم اونطوری که باید کار کنیم. چقدر از معضلات مدیریت فرهنگی در ایران واقعا به این مسئله بودجه برمیگرده؟
البته قطعا در مقام مقایسه اگر بردیم بخوایم با یک نگاه واقع بینانه مقایسه بکنیم تزریق بودجه بخش های مختلف رو، قطعا بودجه ای که اختصاص پیدا کرده به فرهنگ در کشور ما بودجه بسیار کمیه، این رو قابل انکار نیست. منتها اینطور نیست که با بودجه کم نشه کار کرد، یعنی با هر بودجه میشه به همون تناسب و میزان کار کرد. من فکر میکنم قبل از این مشکل که اتفاقا مشکل خیلی به جایی هم هست باید بشه، یعنی بودجه، قبل از اون یک مشکل دیگری آرزه فرهنگ شده، حوزه فرهنگ شده، و اون مدیریت فرهنگی هست و تشخیص اولویت ها و اینکه اگر بودجه کم داریم، امکان کم داریم، دستمون بسته، حداقل اولویت ها رو بازشناسی بکنیم، از اول شروع بکنیم، اونایی که ضروری تره بهش بپردازیم، بعد یواش یواش بریم به سمت اولویت های دیگه. این یه مقدار کمرنگ هست در مدیریت فرهنگی کشور ما.
این معضلات اصلی مدیریت فرهنگی که شما هم بهش اشاره کردین دقیقا چیاه؟ چه چیزی باعث میشه که نهادها هیچ کدوم حالا اون رسالت فرهنگی که براشون تعریف شده رو به درستی نتونن پیش ببرن؟
ببینید، روزمرگی و مشغول شدن به برنامه‌های کلیشه‌ای که صرفاً برای اعلام بیلان کار مؤسسات و نهادهای فرهنگی بهش مشغول هستند و شما هیچ بازخورد درش نمی‌بینید، نتیجه‌ای ازش عاید نمیشه، اون شور و جنبشی که باید فرهنگ ایجاد بکنه، رستاخیزی که فرهنگ میتونه ایجاد بکنه در آحاد ملت، این رو نمی‌بینید، این نشان‌دهنده این ضعف مدیریت هست. شما در هر مبحثی، مثلا در مبحث اقتصاد، میرن سراغ کسانی که به علم اقتصاد واقف باشن، کار اقتصادی کرده باشن، بشناسن بازار رو و واقعیات اقتصاد رو بشناسن. در مباحث فقهی به سراغ روحانیت میرن، به سراغ علما میرن. اما مثلا در زمینه فرهنگ من فکر نمی کنم که متولیان فرهنگی ما سراغ چهرهای سرشناس حیطه ادب و هنر و فرهنگ رفته باشن، یا دو طرفه هست، یا مثلا خود اهالی فرهنگ خیلی یا رغبتی ندارن یا امکان دسترسی به این رو ندارن که خدمتی انجام بدن. این نهادها هستن که باید جاذبه ایجاد بکنن برای اونها، اونها رو بخوان و از وجود اونها و نظر اونها استفاده بکنن. به حال همه جا، چه از خود صدا و سیمای خودمون گرفته تا وزارت ارشاد تا سازمان تبلیغات تا همه نهادهای فرهنگی که دارن فعالیت میکنن در این عرصه، دایره افرادی که مرتبط هستن و اونها دایره محدودیه که سالهاست داره از این همکاری ها میگذره و حیطه فرهنگ حیطه‌ای که نیازهای نو به نو و بروزی داره، بنابراین سراغ افراد دیگه هم باید رفت، نگاه های تازه هم باید مطرح بشه. ذات هنرمندان، اهالی قلم، اهالی فرهنگ این هست که دست خودشو به سمت مقامات دراز نمی کنن. این مقامات هستن که باید به سمت اونها برن و این یک آشفتگی که ما رو خیلی رنج میده. من بارها گفتم انقلاب ما ریشه در فرهنگ داشت، یکی از معدود انقلابهایی بود که پایگاه طبقاتی و اقتصادی یا کارگری نداشت، کاملا به اساس باور، اندیشه و فرهنگ شکل گرفت و شعارهای ما، آرمانهای ما همه فرهنگیه. امروز هم که خب میبینید یعنی رهبر انقلاب کاملا دیدگاه فرهنگی دارن و اشراف دارن بر حوزه‌های مختلف هنر، فرهنگ و ادبیات، اما در بدنه ما این رو نمی‌بینیم. متاسفانه این بنای لازم رو در نگاه مدرن فرهنگی نمی‌بینیم.
بسیار خوب. در این در واقع دوره‌های گوناگونی که گذشته بر ماجرای فرهنگ، اگر بخوایم یک نمره نهایی بدیم الان، این نمره رو میتونید به ما بگید؟
والا خیلی نمره پایینه.
مثلا؟
بله خیلی پایینه.
بسیار خب، فکر میکنم که گویا بود دقیقا. آقای علامه،
خب ببینید، من خود من به عنوان حالا یک شاعر، یک نویسنده فعال اجتماعی که شما لطف دارید، دوستان دیگه لطف دارن میشناسن همه، این خود من شاید خیلی فکر بکنن که من به راحتی هر کاری که میخوام تو حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات انجام بدم میتونم، اما اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست و کاملا دستای ما بسته است. در مدیران فرهنگی ما در مناسبت های تقویمی به سراغ هنرمندان میرن. این دستات باید جمع بشه، باید یه فکر اساسی بشه برای حیطه فرهنگ.
و چقدر اراده وجود داره برای این اتفاق؟
من اراده ای نمیبینم، اما ظرفیت فراوان داریم خوشبختانه.
بسیار.
در کشور ما هنرمندان متعهد، شایسته، خوشنام و اهالی فرهنگ که اکثرا هم انسانهای سالم و پاکدستی هستن، هر کدوم در گوشه مشغول کار خودشون هستن. این مدیران ورزیده و دلسوز و دلسوخته ای رو میطلبه که حلقه وصلی باشن برای جمع کردن این اهالی.
بسیار خوب، متشکرم که این روزنه امید در نهایت بحث به هر حال ایجاد شد و امیدواریم که به همین روزنه خودمون رو بیامیزیم و آفتاب رو به ارمغان بیاریم. متشکرم از شما و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. دلم هم براتون تنگ شده، امیدوارم که ببینیم همدیگر رو بزودی.
قربون شما انشالله.
خدا نگهدارتون، به خواستی ازدان، خداحافظ.
خدا
بریم یک بخش کوتاه رو بشنویم. بازگرد.
شما به دنبال چه چیزی هستی؟
بحث سرمایه گذاری.
من فرزال حسنی،
پرداخت تسهیلات ویژه.
خیلی راضی بودم خدا.
مؤسسه اعتباری ملل. آدم ها هدف های بزرگی توی زندگی خودشون دارن. ابعاد اقتصادی زندگی یکی از ارکان اصلی رسیدن به اهداف در این مسیر پیشرفته. پس مهمه که هر کسی قبل از هر چیزی به فکر پول و سرمایه باشه. شما چی؟ شما به دنبال چه چیزی هستی؟ جایی که پولت به راحتی زندگی کنه؟ حتما دلت میخواد در جهت رشد اقتصادی خانواده تلاش کنی. خب حالا چه چیزهایی به ذهنت میرسه؟ با ما همراه باشید تا هم نظرات خود شما رو بشنویم و هم ما بهترین راهکارها رو به شما پیشنهاد میکنیم.
گفتگو میکنم با یکی از همشهریان، با یکی از مشتریان مؤسسه اعتباری ملل در شعبه مرکزی. بانو سلام، چند ساله که با این مؤسسه، چند وقته که با این مؤسسه آشنا هستی؟
تقریبا 6 سال میشه.
الان اومدی برای چه کاری؟
والله من الان دریافت کارت هدیه اومدم و از خدمات و تسهیلاتشون استفاده کردم که خیلی راضی بودم، خدا رو شکر. همراه بانکشون استفاده کردم و در کل راضی هستم، حالا از کارمنداشون و برخورد خوبشون خیلی راضی.
اصلا با این مؤسسه آشنا شدی؟
به هم معرفی کردن و برخورد خوب کارمندا بود باعث شد من با مؤسسه کار کنم و اینکه در کل ممنونم از بابت خدماتشون، راضی هستم. بله همین.
مؤسسه اعتباری ملل علاوه بر بحث سرمایه گذاری و قرض الحسنه کارهای ویژه‌ای انجام میده، از جمله پرداخت تسهیلات ویژه در جهت راه اندازی مشاغل خاص. سید امین جوادی، مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره مؤسسه اعتباری ملل:
همطوری که مستظر هستیم، اقتصاد خانواده یکی از کارهای بسیار مهمی است که امروز در کشور ما هم بسیار قابل توجه و مقام معظم رهبری، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی هم به این موضوع خیلی تأکید فراوان داشتن. بنابراین مشاغل خانگی یکی از کارهای بسیار مهمه و مؤسسه ملل در راستای رونق بخشیدن به تولیدات یکی از مشاغلی رو که داره پیگیری میکنه بحث اقتصاد خانواده است که بتونن زندگی‌های خودشون رو مدیریت بکنن. در بخش سولار، برق از خورشید گرفته شده، گامی رو برداشتیم که بتونیم به صورت آزمایشی در یکی از شهرهای جنوبی کشورمون این کار رو انجام بدیم، از بالا پشماماشون استفاده کنیم و به اونها تسهیلاتی رو قائل بشیم که اینها بیان برق رو در بالا پشماماشون تولید کنن، بخشی از درآمدش رو به عنوان قسط به ما پرداخت کنن و بخش دیگر رو خودشون استفاده کنن و مدیریت داشته باشن. از جمله مشاغلی که بسیار استقبال شده قالی بافی است که امروز ما برای این موضوع بسیار داریم کارهای خوبی را انجام بدیم. قریب 9000 نفر تا 10000 نفر در این صنعت الان در سراسر ایران قالی بافی دارن انجام میدن. اینها یا گروهی در جاهای شهرهای کوچک گروهی کار میکنن، مثل کهنوج، مثل قوچان، مثل شیروان. در اینجاها ما کارگاه های قالی بافی را تأسیس کردیم. خواهران خود سرپرست بیشتر در اینجاها جمع شدن و قالی میبافن، متریال و لوازم قالی رو ما به اونها میدیم، در اختیارشون قرار میدیم، یه حقوق ابتدایی هم به اونها میدیم و آخر الامر هم قالی رو قیمت گذاری کارشناسا میکنن، هر چی که در بیاد پولش رو به اونها پرداخت میکنیم و الحمدلله از این رهاوت امروز خوشحالیم که قریب به 10000 نفر اشتغال زایی انجام گرفته و دارن مشغول به کار هستن و کار میکنن. ضمن اینکه ما نباید بذاریم این صنعت کهنمون از دست ایران عزیزمون خارج بشه، بنابراین به این موضوع اهتمام جدی گذاشتیم. الان الحمدلله به سمع نظرتون برسانم که قریب به شاید عرض کنم خدمتتون که 10000 نفر در 3500 دار قالی مشغول به کار هستن و دارن کار انجام میدن که از افتخاراتمون هست که یکی از این کارهایی که میتونه اقتصاد خانواده رو مدیریت بکنه.
برای پیشرفت در زندگی هیچ وقت دیر نیست، همین حالا دست به کار بشید. مؤسسه اعتباری ملل.
شنوندگان ارجمند برنامه هفت اقلیم، اشعاری که در اثنای برنامه اون شعری که در ابتدا و یکی دو شاه بیتی که در اثنای برنامه براتون خواندم، قطعات زیبایی بود از شاعر خوشقریحه قرن 11 صاحب تبریزی. صاحب تبریزی یکی از بزرگترین شاعران سبک هندی است. شعر او به دلیل استفاده از زبان تمثیل که مهمترین ویژگی این سبک است، از زبان و بیان خاصی برخوردار است. او شاعری شیعی است که به دلیل تقارن با دوران حکومت صفویه در ایران، شعر او دارای رنگ و بوی مذهبی و معنوی است و همین امر باعث شده است تا نگاه او به مسئله معنویت و کمال نگاه ویژه و منحصر به فردی باشد. شعر صائب به دلیل برخورداری از جهانبینی الهی انسانی دارای مضامین خاصی در زمینه زندگی معنوی است. همین زندگی معنوی است که باعث رسیدن به کمال می شود و نگرش خاص انسان به جهان هستی را می طلبد که بر پایه آن آمیزه ای از دیانت، عرفان، اخلاق، رفتارها، منش و هندار انسان را شکل داده و او را در قبال خلق، خود و خداوند دارای تعهدات و مسئولیت‌های ویژه می‌سازد که بنیان‌های آن عشق، بصیرت، معرفت و مهربانی است. در ادامه غزلی دیگر از صائب تبریزی رو براتون خواهم خواند. ز خارزار تعلق کشیده دامن باش، به هر چه می کشدت دل از آن گریزان باش. بد نهال خم از بار منت ثمر است، ثمر قبول مکن سرو این گلستان باش. در این دو هفته که چون گل در این گلستانی، گشاد رو تر از راز می پرستان باش. تمیز نیک و بد روزگار کار تو نیست، چو چشم آینه در خوب و زشت حیران باش. کدام جامه به از پرده پوشی خلق است، بپوش چشم خود از عیب خلق و عریان باش. درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است، درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است. قدم برون منه از حد خیش، سلطان باش. ز بلبلان خوشالحان این چمن، صائب مرید زمزمه حافظ خوشالحان باش. دقیقه رو تفرج کردیم میان سطرهای شعر صائب و اینک در همین حال هوا سری به دیار همسایه خواهیم زد. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا. صدا شد از پس ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. بگو که بود که نقاشی مرا میکرد، که با دو دیده هموار تر کشید مرا. چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من، غریب و کج قلق و در به در کشید مرا. دو نیمه کرد مرا پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سو تر کشید مرا. میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفته در پشت در کشید مرا. مرا. خب شعری که براتون خواندم شعری بود از سروده های شاعر همروزگار افغانمون آقای سید رضا محمدی که در فضای صدا هم بود مناسب دیدیم در رسانه‌ای که ابزارش صداست با شما از صدا سخن بگیم. این شعر رو از مجموعه شهر قلقله از نشر نیماج سروده سید رضا محمدی براتون انتخاب کرده بودم که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. قرار هست که میهمان عزیز و ارجمندی داشته باشیم و این لحظه ما میزبان حضور صدای جناب آقای عبدالحکیم وفا خواهیم بود. ایشان گوینده و همینطور تهیه کننده رادیو دری هستند. درود بر شما و به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری عزیز، جناب آقای محمدیان عزیز.
سپاس.
و همچنان عرض ارادت و سلام دارم خدمت تمام عوامل برنامه و همچنان شنونده های عزیز و ارجمند.
سپاس.
سلام آقای وفا، وقتتون بخیر. بسیار خوشحالم با شما صحبت میکنم.
تشکر.
سلامت باشید. در واقع با توجه به حاشیه هایی که برای استاد نجیب مایل هروی پیش اومده بود و حالا توی رسانه ها بهش به حد کافی پرداخته شد، ما فرصت رو مناسب دیدیم با شما صحبت کنیم درباره معضلات مهاجر فرهنگی افغانستان در ایران. کسانی که در واقع میشه گفت حق بزرگی بر گردن فرهنگ و هنر ایران دارن، اما هنوز از لحاظ معیشتی توی ایران با مشکلاتی روبرو هستن. میخواستیم شما روایت خودتون رو از این مشکلات بفرمایید.
عرضم به حضور شما که اجازه بدیم شروع بکنم که خیلی از شعرها آمدن، ادبا آمدن، راجع به فرهنگ صحبت کردن، راجع به اشتراکات دینی، مذهبی، فرهنگی، هنری دو تا کشور ایران و افغانستان صحبت کردن و بجام صحبت کردن.
بله.
حالا اگه که شما نوبت برای من دادیم جا برای شما تشکر بکنم. بله، همونطور که شما فرمودید فرهنگ ایران و افغانستان از یک آبشخور و از یک سرچشمه میگیره و هیچ تفکیک و جدایی بین این دوتا فرهنگ مخصوصا در قسمت کارهای هنری اینا آدم نمیتونه بین دوتا ملت تفکیک قائل شود و خیلی از هنرمندان افغانستان بودن که آمدن در جمهوری اسلامی ایران کارهای بسیار قابل قبولی را ارائه دادن و هستند کسایی که در همین مرز و بوم رشد کردن و در همین جا نشو نمو پیدا کردن و انصافا خدمات را هم ارائه کردن. حالا اگر راجع به مشکلات اینا بخوایم صحبت بکنیم، شاید از حوصله برنامه هم خارج باشه و اجمالا باید عرض بکنم خدمت شما که فرهنگیان افغانستان و هنرمندان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران به همون اندازه‌ای که خدمت ارائه کردن به همون اندازه شاکر هستن و شکرگزار هستن از خدماتی که از جمهوری اسلامی ایران گرفتن و تأثیر پذیرفتن از هنرمندان به نام ایران و از فرهنگیان ایران تأثیر گرفتن. یعنی به یک کلام میشه گفت که خدمات فرهنگی هنری مردم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران یک خدمات متقابل هست و از همدیگر قطعا تأثیر پذیرفتن. مثلا خب ما از کمی قدیمتر اگر بخواییم نگاه بکنیم خیلی از هنرمندانی بودن که آمدن وارد حوزه هنری جمهوری اسلامی ایران شدن به خاطر همو هم ریشه بودن و هم فرهنگ بودن و اینها با تمام جان و دل خدمت کردن، مثل همین استاد مایل هرمی که شما ازش نام بردیم که برای شما روزی سلامتی میکنیم انشالله هر جایی که هستن سلامت باشن. یا مثلا ما میتونیم
آقای وفا این ارتباطات رو به روشنایی رو به ما کاملا در جریانش هستیم و خدا رو شکر و انشالله که بر دوام باد. قصدمون از این گفتگو رسیدن به چالش های این ارتباط هست، یعنی کجاها ما با معضل مواجهیم در این گفتگوی فرهنگی در حضور هنرمندان افغانستان در ایران، اون چالش ها رو با ما مطرح کنید. بخش های روشن که خدا رو شکر وجود داره و ما شکرگزار اون بخش ها هستیم، اما چالش هایی هم قطعا هست،
زیاد مطرح هست در بین هنرمندان افغانستان و فرهنگیان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران. فقط اونها توقع زیادی ندارن، همین که از طرف رسانه های ایران مطرح شوند به عنوان کسانی که آمدن خدمتگزار فرهنگ و خدمتگزار هنر در جمهوری اسلامی ایران بودن، فکر میکنم که توقع زیادی نداشته باشه.
آقای وفا، چالش اقامت چیزی که خیلی از هنرمندان را اذیت کرده.
خیلی از دوستای ما هستن که در حوزه هنری و فرهنگی و اینها کار میکنن، کارهای شایانی کردن، اما اکثرا اگر نگویم حداقل کسایی هستن که از نظر اقامتی و اینها دچار مشکل هستن و از نظر اقامتی ما همینجا خب از تک تک دوستان عزیزانی که دست بر آتش دارن و میتونن کار انجام بدن، خب شما خودتان میفهمین که هنرمند جماعت و فرهنگی جماعت دارای روح لطیفی هستند. یعنی اگه اینا بخواین با دغدغه خاطر در جمهوری اسلامی ایران زندگی بکنن، او چیزی که در بطن نشان است، او چیزی که در درون نشان است، او را به حد احسن نمیتونن ارائه بکنن. خب فعلا یکی از معضلاتی که هست، خب شاید از نظر اقامتی باشه، شاید از نظر معیشتی باشه، کاروبار اینا اگر از نظر روزگار و کاروبار و زندگی تأمین باشد، اون چیزی که خودشان داره او رو بهتر میتونن ارائه بکنن. متاسفانه خب هستن خیلی از دوستان و عزیزان فرهنگی ما در جمهوری اسلامی که هم مشکلات اقامتی دارن و هم مشکلات معیشتی دارن. اینها مشکلات است که اگر از طریق رادیوی شما، از طریق رسانه ها مطرح شود،
از طریق رادیوی شما هم مطرح میشه. آقای وفا
جانم،
از طریق رادیوی شما هم مطرح میشه؟
قطعا از طریق رادیوی ما همیشه مطرح میشه و قطعا ما بارها با مسئولین زیرفت صحبت هایی کردیم و اونا هم قول هایی دادن که این من این کار نمی کنم. یعنی روزگار امروز ما نسبت به 10 سال قبل خیلی بهبود حاصل کرده، خیلی به همت مخصوصا قلم بدستان ایران، مخصوصا به اونایی که به همت اونایی که دغدغه فرهنگ داشتن، چه از هنرمندان جمهوری اسلامی ایران، چه اونایی که دست بر قلم دارن، نویسنده هستن، شاعر هستن و فرهنگی هستن، اینا زحمات زیادی کشیدن نسبت به 10 سال قبل یا 15 سال قبل، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. تغییرات بسیار زیادی آمده. اینها عرضم به حضور شما که قابل قبول هست، اما در حد کفایت نیست. و باز هم اگر ما میخواییم که ریشه های فرهنگی دوتا ملت و داشته های دوتا ملت برای رشد و ارتقای فرهنگ غنی زبان فارسی و فرهنگ غنی مشترک ایران و افغانستان مؤثر واقع شود، جای بسیار کار بیشتر از اینا را دارد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای عبدالحکیم وفا، گوینده و تهیه کننده رادیو دری. سپاسگزارم از حضور صداتون در برنامه 7 اقلیم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتان باشه. خدا قوتتان
بدرود.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه بار را میاری، لبخند ترانه بار را میاری.
برنامه زندگی هفت اقلیم رو از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم. ما امروز بخش مهمی از بحث هامون در مورد تولیدات سینمایی مشترک هست. از شما هم پرسیدیم که به نظرتون این دست از تولیدات سینمایی که یک محصول مشترک بین ایران و کشور دومی است، چه تأثیری میتونن بر اطلاع فرهنگی کشورمون بگذارن و آیا این گفتگوی ثمر بخش است به نظرت شما یا نه. در فرازی از برنامه هم قرار هست که به یک فیلم ویژه با نام مهمانخانه ماه نو اشاره کنیم و پیامک‌های شما رو هم حتما خواهیم خوان در بخش دیگه از برنامه. اما برسیم با کارشناس برنامه هم در مورد این موضوع هم کمی سخن بگیم. آیا